بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سحر و حرمت سحر و تعلیم و تعلم سحر بود که از قدیم در سه مقام بحث میشه. یک مقام حرمت سحر هست و مقام دوم هم حرمت تعلیم و تعلم اون هست و مقام سوم هم حرمت تکسب به سحر هست. در مقام اول که حرمت سحر باشه، ابتدا 4-5 مقدمه را ذکر کردیم که جایگاه سحر و ارتباط سحر با علوم و دانش‌های دیگر در این مقدمات تبیین شد و بعد پرداختیم به بحث اول که تعریف سحر و بررسی مفهومی سحر بود، هم در لغت هم در کلمات فقها. در لغت دیروز مفصل از شود که از کتاب العین و مجمع البحرین و لسان و مقاییس و تاج العروس و از شود که و مفردات و تحقیق کلمات قرآن، از این 5-6 و لسان العرب، از این 5-6 7-8 کتاب لغت تعاریف و عرض شود که بیان مفهومشون رو از این کتاب های لغت آوردیم. کتاب های دیگه مثل مصباح و عرض شود صحاح و اونها هم تقریبا بر همین منوال بود. حالا مفصل دیروز این تعابیر رو خوندیم. عرض میکنم که اون چی که در این تعابیر و تعاریف شرح الاسمی لغوی آمده بود 4-5 مفهوم بود که هیچ کدام به تنهایی وافیه به تبیین معنایی و مفهومی سحر نیست، بلکه هر کدام یک گوشه ای و زاویه ای از مفهوم سحر رو چه کردن. مفاهیمی که در متن کلمات رو دیروز خوندیم اون رو دیگه تکرار نمی کنیم، اما این مفاهیم در این حدود 10 کتاب لغت آمده بود. یکی تعبیر خدعه بود که سحر نوعی خدعه است و فریب دادنه، این یک تعبیر. و تعبیر دیگر این بود که تخیلات لا حقیقت لها، سحر برانگیختن خیال هست. پس خدعه، دوم تخیلات، و سوم صرف الشیء عن واقعه، و چهارم تعبیر اخراج الباطل فی صورت الحق، این که باطل را حق نشان بده. و از شبد که و تعبیر دیگرم الاخذت التي تأخذ العين، چیزی که چشم را پر میکنه و چشم را فریب میده و از شبد که تأثیر در چشم میذاره. و تعبیر دیگر هم مالتوفه و دق معخذهو بود، چیزی که جایگاه و خاصگاه اون یک امر دقیقی است و سبب و علت اون یک امر دقیقی است. و تعبیر دیگر هم اونیست که عملون یقرب و فیهل الشیطان، چیزی که در اون به شیطان تقرب میشه و از او استعانت میشه، استجلاب و معاونت شیطان، یا کل ما کان من الشیطان فیه معونه. اینا 5-6 تعبیری بود که در این کتب لغتی که حدود 10 تا شما اینجا ذکر کردیم و سایر کتب لغت هم همینه. دیروز عرض کردیم بعد از بیان این اقوال لغویین که این تعابیر درش بود، عرض کردیم هیچ یک از این تعابیر به تنهایی وافیه به مقصود و نشان دهنده معنا نیست. غالبا اینها تعریف شرح اسمی است و عرض شود که در تک تک اینها دو سه تا عرض شود که ضعف وجود داره. یکی این که غالبا اینها تعریف به عام است، مثلا وقتی میگه سر خدعه است، انواع خدعه ها ما داریم. یا وقتی میگیم تخیلات لا واقعیت لها، انواع خیال انگیزی ها ما داریم که خیال طرف را برمی انگیزه ولی خب سحر بهش نمیگن. کسی را خدعه و فریب میده دیگری را در معامله یا در هر عمل دیگری، ولی بهش سحر نمیگن. یا وقتی که میگیم که ما لطفه و دق معخذهو به ظاهر این جمله، اونی که مخفی است و دقیق المعخذه. اینم خیلی از امور ما داریم که مبتنی بر یک امور دقیقه است و در اینا صرف سحر گفته نمیشه، جادو نیست. یا اینکه صرف و شیء علی ما هو حق و واقع الی خلافه، اما هو و حق و واقع الی خلافه، باز این خیلی جا این هست ولی سحر نیست. یا استجلاب معاونت شیطان، کمک گیری از شیطان یا دخالت دادن شیطان، اونم به تنهایی عامه. پس یک اشکال در اکثر اینها این است که اینها تعریف به عامه که البته در لغت هم ما زیاد داریم اینجور، تو تعریف های شرع الاسمی تعریف به عام را ما زیاد داریم. این یک جهت. جهت دیگر هم این است که عرض شود که هر کدام از اینا علاوه بر این که تعریف عام است، همه اون قیودی که در عملیات و واقعیت سحره اون را حکایت نمی کنه. این دوتا اشکال کلی است که در اینا هست و خیلی هم البته مهم نیست، برای اینکه معمولا لغت شرح الاسم مخصوصا در یک بحثی اینجوری که سحر که یک امر پنهانیه و راز آلوده و یه مقدار خفا و اسرار در او هست و احتمالا غالب اهل لغت هم آشنای به اون واقعیت اون عملیات سحر و علم سحر نبودن، طبیعی است که یک برداشت اجمالی خودشون از سحر بیان میکردن، نه اینکه بخوان یک چیز دقیقی رو ذکر بکنن. این هم متعارف در کتب لغت شرح الاسم و تعریف به عام یا به بعضی از مقومات اون مفهوم این شایعه که این دو اشکالی که اینجا بود، که هم غالب این تعابیر تعریف بالعام است و هم غالباً به یک گوشه ای از مسائل سحر اشاره کرده، نه به همه حقیقتش. این متداوله مخصوصاً در یک چنین مفاهیم اینجوری که یه مقدار خفا در واقعیتش وجود داره، به خصوص برای کسانی که آشنای با اون راز و رمز و اسرار و واقعیت سحر نیستن. اما ما می توانیم با یک بیانی در حقیقت همه اینها رو با هم تلفیق بکنیم. این تقریبا یک راه حل فکر می کنم مناسبه که ما این معانی لغوی را طبعا نمی توانیم کنار بگذاریم، ولی فکر می کنیم که مجموعه اونچه که در این کلمات لغویین و در این 4-5 تعریف و تعبیر از لغت سحر که آمده، فکر میکنم اینا رو میشه با هم کنار هم گذاشت و واقعیت سحر را، یعنی مفهوم سحر را در اون ارتکاز و فهم عرفی به دست آورد. البته اون وقت هر کدام که یکی از این تعابیر آوردن، در واقع مقصودشون همون حقیقتی است که از جمع اینها به دست می اومده، منتها در مقام تعریف هر کدام یکی از این قیود رو گفتن. به نظر میاد که عرض شود که یک نوع تلفیق و ترکیب همراه با یک ایضاح و توضیح این مفاهیم میتواند مفهوم سر را تا حد زیادی از منظر لغت روشن بکنه. شاید بشود بگیم که اون از شود که مهمترین هسته معنایی و اون مقوم و ذات و اون بود هسته اصلی معنایی در سر، در این کلمات روی این تعبیر از شود که خدعه و تخییل و اخراج الباطل فی صورت الحق باشه. این تقریبا مرکزی ترین عرض شود که محور معنای سحره، هسته اصلی سحر اینه که با مفهوم لغویش هم تا حد زیادی، مفهوم اصلی و ریشه‌ای لغتش هم تا حد زیادی سازگاره، که به معنای صرف و شیء اما هو واقع الی خلافه. اصل کار سحر، اصل سحر اینه که میاد عرض شود که تصرف در عالم واقع میکنه و اون را بر خلاف واقعیتش نشان میده، چیزی را بر خلاف واقعیت نشان میده، که در همین که چیزی را میاد بر خلاف واقع نشون میده میشه اخراج الباطل فی صورت الحق، ناحق را در صورت حق نشان میده، اون چه که واقعیت نیست اون را واقعیت نشان میده. این واقع، این هسته اصلیشه. این نشان دادن غیر واقع را به صورت واقع به چه شکلیه؟ سببش همون تخیلات و ایجاد خیال و صور غیر واقعی و حقایق غیر صحیح در ذهن دیگرانه. عرض شود که پس اون معنای اصلیش میشه همون اخراج باطل فی صورت الحق، یا صرف الشیء اما هو واقع اون الى خلافه، اینه که چیزی که نیست اون را واقع نشون بده، اون چوب ها و چیزهایی که واقعیت نداشت اون را در قصه حضرت موسی اون را حقایق نشون بده، ما رو اجزها و افاعی نشون بده. یا عرشبت در حالی که این فرد دشمن اون نیست و بین او هیچ دلیلی برای دشمنی نیست، یک خیالی در او برمی انگیزه که او رو دشمن خود تلقی میکنه. ایجاد ارائه غیر واقع امری را به شکل غیر واقعی اون از طریق همون تخیلات و خیال انگیزی ها، این چیزیست که می شود گفت در دو سه تعابیر بود و این را باید بگیم که هسته اصلی معنا است. ارائه غیر واقع را به صورت واقع از طریق عرض شود که برانگیختن خیال ها و افکار غیر صحیح و تصرف در خیال و ذهن دیگری، این که در خیال او چشمم که میگیم اون که گفته الاخذت التي تاخذ العين، این یه مصداق و عرض شود که نمونه ایست از این که تصرف در دیگری میکنه. الاخذت التي تاخذ العين که در لغت آمده در چشم دیگری تصرف میکنه، یعنی در واقع خیال او را جوری چی کرده که اینجور میبینه یا اینجور فکر میکنه. حالا دیدن فقط اینجا ملاک نیست، کاری میکنه که یه جوری خلاف واقع فکر میکنه، خلاف واقع میشنوه، خلاف واقع میبینه. پس ارائه میده غیر واقعی امری را در غیر صورت واقعی او، و غیر واقع را به شکل واقعی نشان میده در حالی که اساسی نداره، از طریق همون اخذ در عین، تصرف در خیال او. پس اونی که میگه اون جایی که اون تعبیر اول که اومد صرف و شیء اما و واقع علیه الی خلافه که در بعضی از کتب بود که دیروز گفتیم، یا اخراج الباطل فی صورت الحق، این میشه معنای اصلی. منتها این تمام معنا نیست، یه چیزایی اضافه هم داره. این که غیر واقعی رو واقع نشان میده از چه طریقی؟ از طریقی که عرض شود که تصرف در خیال و عقل و لب و چشم و گوش دیگری است. حالا این که میگن یکی از نمونه هاشه، بعضی از تعابیر اومده تخیلاتون، این تصرف در خیال انگیزیه. و عرض شود یا اخذتون فل این، یعنی در چشمش تصرف میکنه، اینم یکی از راهاشه. به هر حال از طریق خیال انگیزی و تصرف در عقل و لب دیگری و خیال او، واقعی را غیر واقعی را واقع نشان میده، به گونه ای که اینجور میلی در او پیدا میشه در حالی که میل هیچ اساس واقعی نداره، به گونه ای که او اینجور میبینه در حالی که واقعا واقعیت اینجور نیست ولی اونجور میبینه، یا میشنوه، فقط اختصاص به این نداره، اون برمان یه نمونه است. این عرض شود که یا اونجایی هم که اون تعبیری هم که داره ما لطفه و دقل معخذو، اونم یعنی اسباب سر، یک اسباب خفیست، یعنی خیال انگیزی که در دیگری میکنه، اینم مطلق برانگیختن خیال نیست، چون خیلی قصه و داستان هم این مثل انواع تخیلات رو در دیگری ایجاد میکنه. نه، خیالی برمی انگیزه که فکر میکنه واقعه، یعنی قشنگ رو جای واقع می نشونه، و راهی هم رو که طی میکنه راه دقیق و راز آلودیه، چیزی نیست که به راحتی بشه قانون و قاعدهش رو بیان کرد، یک چیز پیچیده و عرض شود که دقیق المأخذیه، ولذا مطلق شعبدن در حکم سحر نیست. خیلی وقت آدم شعبدن که میبینه اون وقت هم میفهمه که این داره یه تردستی میکنه، مطالا درست نمیفهمه چطوریه. در سحر چنان طرف را میگیره و غیر واقع را واقع نشون میده که او واقعا میگه همینه، واقعا میگه همینه، در حالی که در شعبده اونا غالبا اینطور نیست. حالا ممکنه یه مراتبی از شعبده هم حالت سحر پیدا بکنه، ولی غالبا اینطور نیست. عرض شود که این چیزیست که میشود از لغت در آورد. اون وقت ببینید اخراج الباطل فی صورت الحق میشه معنای اصلی. این اخراج باطل به صورت حق با سبب بسیار خفیه، این دو، این سبب خفیم او توجه بهش نداره، یعنی فکر توجه نداره که غیر واقعه، یعنی او واقعا اون رو واقع میدونه، اینم سه. و این سبب خفیم تصرف در خیال و نفس و عین و اذن و اعضا و جوارح دیگری است، مسحوره، یعنی کسی را تصرف در او میکنه، یعنی او اینجوری فکر میکنه. و عرض که و طبعا در این کارم از شیطان و جن عرض شود که اینا است، یعنی کار شیطانی است، کار شیطانی است. حالا ممکنه به طور مستقیم از اجنه اونها استفاده بکنه، ممکنه اونها هم نباشه، همین خیال انگیزی های از نوع دیگری باشه. اون استجلاب معاملت شیطانم در عرض شود که نشون دهنده این که این کار شیطانی است و خصوص استخدام جن و یا شیطان را نمیخواد بگه، میخواد بگه که یک عمل شیطانی است که یک غیر واقعی را واقع نشان میده. این عرض شود که برداشتی است که ما در واقع تحلیلی است که ما داریم انجام میدیم. اگر لغت را مراجعه بکنیم، همون 6 تا تعبیر را در این 15 تا کتاب لغت میتونید ببینید. یکی میگه که اخراج الباطل فی صورت الحق، یکی میگه صرف الشیء عما هو واقع الى خلافه، یکی میگه استجلاب و معاونت شیطان، یکی میگه ما لطف مأخذه لطف و دق مأخذه، یکی میگه الاخذت التي تاخذ في العين، اون تصرفی که در چشم دیگری میشه که خلاف را واقعی میبینه، و یکی هم میگه تخیلات لا واقعیت لها، و یکی هم که حالا معنای اصلی مهمش هم هست همون خدعه و خداعه. اینا هر کدوم اینا تک تک اینا رو اگه بگیریم همش اون دوتا اشکال وارده، داره تعریف میکنه اون را به یک عام، و تعریف به عامش هم یکی از لایه های بحث سحر رو داره میگه، و الا چیزای دیگه هم هست. یعنی اشکال مهم اینه که این تعریف به عامه و اشاره به یک گوشه ای از اون واقعیت سحریست که تو ارتکازات ما وجود داره. اما به نظر میاد که هر کدام اینها توجه دارن که از یه زاویه ای دارن به سحر نگاه میکنن، ولی مجموع و در ما وقتی به ارتکازاتمون فی الجمله مراجعه بکنیم، از اون طرف هم اشکال رو ببینیم، فکر میکنیم درستش اینه که ما این مفاهیم رو در واقع کنار هم بگذاریم، با تلفیق و ترکیب اینها مفهومی از سحر به دست میاد. منطق فقهی این قسم اینه که ما اجمال مفهومی که داریم باید واقع اون قدر متیقن رو بگیریم، فکر میکنیم اون قدر متیقنی که میشه بگیم لغت ما را به اون رهنمود میکنه و راهنمایی میکنه این است که تو مفهوم سر همه این مفاهیمی که اینجا اومده به شکلی حضور داشته باشد، و اینا اجزایی از یک جدول میشن که در کنار هم تا حد زیادی میتوانن مفهوم سر رو روشن بکنن.
استاد ما توجه
و
فرمایی که اون چهارشنبه
نه شنبه، ما چهارشنبه که سحری خیلی بحث های مقدمات شده، این بحث های لغوی دیروز بود.
نه خب اینجا باز هم ببین در آیه 102 در اونجا فرمودیم دو بخش داره، یک بخشش اینه که ضرر میرسن و یک بخشش
اینه که دفع ضرر. حالا اونا رو میگیم، حالا اینا هنوز زوده تا دفع ضرر و ضرر، حالا فعلا مفهوم شناسی بکنیم تا اونجا برسیم هنوز زوده. خب چرا کفایت میکنه؟ عرض شود که یعنی مفهوم از لغت ما بیش از این نمیتونیم استفاده بکنیم و عرض شود که در حقیقت لغت میگه که سر معنای اصلیش همون خود است، صرف الشیء اما هو بواقع علیه، این هسته اصلی معنا این است، ولی نه مطلق خودعه، نه مطلق صرف الشیء اما هو بواقع علیه، نه خودعه و صرف الشیء اما هو بواقع علیه که میاد در چشم و گوش و ذهن دیگری تصرف میکنه و واقعیر واقعم را کاملا واقع نشون میده، که به حیثی که او تو اون عملیات توجهی به اینم نداره که این غیر واقع، یعنی واقعا اون رو واقع میدونه. و البته این خود منافات نداره که این خود عرشبت که غیر واقع غیر واقع را به صورت واقع نشان دادن اثر واقعی داره. اثر واقعی غیر از اینه که خودش واقعیه واقعی نیست. خیلی خیالات و توهمات باطل ما داریم که آثار واقعی برش مترتب میشه، ولی از این سحر هم آثار واقعی برش مترتب میشه. همون جایی که آمدن سحره فرعون اون بند و بساط عظیم را به راه انداختن، سحر و عیون الناس وسترهبوهم، همین کارهای غیر واقعی بود که و تخیلات بود که همین آثار داشت. خیلی ها ترسیدن، خیلی ها عقب رفتن، نمیدونم اینا. این خیلی وقتا خیال انگیزی ها تحصیلات واقعی هم میگذاره. همون جا هم که میاد یو فرقان بین المرء و زوجه، اونم همینطوره. یعنی ببینید کاری میکنه با اون مثلا چیزایی که مینویسه یا اون نخصوزنی که به هم بندش میکنه دو با یک ارادهی که رو اون سوار میکنه، کاری میکنه که هیچ وجهی نداره که این همسر از همسرش واقعا بدش بیاد، هیچ دلیل خاصی نداره. یه وقتی که اینا طلاق میدن یا از هم فاصله میگیرن به خاطر اینکه واقعا روی موضوعی دعوا دارن، یه بحث جدی در کاره، نه اینجا هیچی هم نیست، واقعا بدونی که هیچ وجهی باشه، خیالی درش برانگیخته که به خاطر اون دیگه بدش میاد از اون، اصلا نمیخواد نگاه به صورتش بکنه. هیچ واقعیتی وجود نداره، هیچ امر واقعی که او را تا این حد برسونه وجود نداره. یه وقتی واقعا زده مثلا کسی رو کشته، خب دیگه واقعا بدش میاد. اینجا اینجور چیزی هم نیست، یه خیالی درشه که او را متنفر از دی او کرده. و همیشه عرض شود که سحر را با تخیلاتونه، یعنی از لغت ما بیش از این نمیتونیم استفاده بکنیم. ممکنه یک تصرفات غیر دیگری هم وجود داشته باشه که واقعا تصرف واقعی باشه، اما از لغت بیش از این بر نمیاد. برای اینکه اون هسته اصلی معنای لغت خود است، صرف الشیء اما هو واقع علیه، اخراج باطل در صورت حق، اصل معنا که اینو نمیتونیم از این دست برداریم. این دو سه تا تعبیر در چندین کتاب لغت آمده. منتها چون میدونیم این معناهای اصلی نمیتونه تمام واقعیت رو نشون بده، باید بگیم که این خودعه، این غیر واقع را واقع نشون دادن، این با نوعی تصرف در خیال و ذهن دیگری است. اونم تصرفی که خودش نمیفهمه تصرفه، فکر میکنه واقعیت. و البته این تصرفم با یک سبب خفیه نهانی است، با یک اسباب مثلا و آشکاری نیست. اینجوری نیست که دارو بهش بده، اون سحر نیست. این که داروی همین داروهایی که امروز هم متعارفه، نمیدونم چی میگن، تراک میگن، چی میگن، روانگردان میگن، شیشه میگن، نمیدونم از این چیزا که حالا ما که درست نمیدونیم چیه. خب اونم میاد تخیلات ایجاد میکنه، تخیلات به گونه ای که اصلا غیر واقع رو واقع میبینه. اما اون سحر نمیگن، برای اینکه لطفه و دقه ماخذه نیست. حتی شعبده هم به اینش نمیگن، برای اینکه شعبده هم ولی که چیز با تردستی، چیز ظریفی در کاره، ولی ظریفیه که طرف علل قاعده فریب نمیخوره، همون وقت هم بخود تحت تاثیر قرار میگیره. ولی الان تلویزیون که نشون میده دستشو اینجوری میکنه، کاغذ مثلا معدل به پرنده میکنه، همه میدونن که این کلک و حقیقی در کاره، ولی لطفه و دق مأخذوی مطلق نیست. این به نظرم میاد تا با اون ارتکازات هم اینجور معنایی رو میشه از لغت به دست آورد. بنابراین منطق بحثی ما اینه که این تک تک اینها را آینه تمام نمای حقیقت سحر نمیدونیم، این 5-6 تا تعبیری که از 15 تا کتاب لغت ملاحظه کردیم، بلکه اینا یک جدولی ترکیب میدن و از نظر ارتکازی هم میبینیم با اون معنای ارتکازی سحر ما خیلی منطبقه این دو، و از طرف دیگه با منطق فقهی و اصولی قسم اینه که ما در مقام کشف این معنا وقتی میخوایم مراجعه بکنیم اون قدر متیقن رو میتونیم روش حساب بکنیم، اون جایی که مشکوکه طبعا دیگه میشه اجمال مفهومی پیدا میکنه. این منطق بحثه. حاصل بحثم اینه که ما سحر را با ملاحظه همین کتب لغت اینجوری میدونیم، میگیم عرض شود عملیاتی است که ساحر انجام میده، این عملیات عملیات مخفی و نهانه و حق را به غیر باطل را به صورت حق نشان میده و با تصرف در مسحور در دیگرانی است که مورد سحر واقع شده، تصرفی که بیشتر به حوزه عمدتاً و اساساً به حوزه خیالات و توهمات و تصورات او برمیگرده، یعنی تصرفی در عالم خیال و اینها میکنه که او وقت در چشمش و گوشش و قلبش و اینا همه اثر میگذاره. تصرف در دیگری است به شکل خیال برانگیزی، اون هم در حد کاملا عرض شود قوی و عمیقی که او واقعا غیر واقع رو واقع میبینه، که اصلا توجه نداره، کاملا غیر واقع رو واقع میبینه و عرض شود که و طبعا این کار هم یه کار شیطانی است که به نحوی به هر حال داره از شیطان کمک میگیره. به معنای عام قصه این نوع خیال انگیزی و حق را باطل نشان دادن، باطل را حق نشان دادن با تصرف در ذهن و ضمیر دیگری و با نیرنگی که از این طریق محقق میشه، به حیثی که خودش هم نمیفهمه که این نیرنگه و این جای او نشسته، این میشه سحر. که این عناصرش اینا که عرض کردیم، عناصرش در واقع همون اخراج باطل فی صورت الحق، از این یک، از طریق برانگیختن تخیلات و تصورات ناصحیح و نادرست در دیگران، که اینم دو، و سوم این تصرفات، تصرفات مخفی و نهان و کاملا دقیق و سری است و عرض شود که و موجب یک طبعا در اینها، این سر همیشه همراه با یک نوع تصرف در دیگری است. اینم از همین لازمه شد دیگه، تصرف در دیگری است، یعنی در یک کسی باید دخالتی بکنه، تصرفی در او بکنه. بله بله بله، ما همین داریم نتیجه اونو میدن اون وقت. و البته این تصرف در خیال ممکنه منشأ این بشه که اون وقت در بدنش هم اثری بذاره، مریض بشه، حتی بمیره. این امر شیطانی و غیر واقع رو واقع نشان دادن از طریق تخیلات و توهمات، ولی همیشه خود تخیلات و توهمات هم به یک معنا واقعیت نداره، ولی به یک معنا توی عالم به معنای عام خود تخیل و توهم هم به واقعیته و آثار هم داره، آثار واقعی بر تخیلات و توهمات مترتب میشه. یه آدمی همین که فکر بکنه مریضه، مریض میشه. تخیل واقعا مریض نیست، ولی تخیل خودش واقعیته و آثار غیر تخیلی هم برش مترتب میشه. اون منافات با این نداره که سحر باشه. از این تحلیلی که ما از لغت به دست آوردیم که در واقع یه نوع کشف اون معنای اصلیه که همون خدعه و اخراج باطل فی صورت الحقه، ولی نه مطلق، همراهی با یه قیودی که از بقیه کتاب‌های لغت به دست میاریم، این میشه معنای سحر. از این معلوم میشه سحر، اون مفهوم سحر را از در مفهوم سحر باید بگیم تخیلات و تصورات و توهماته، واقعیت درش نیست، اون که ما از لغت میفهمیم. این یک. دوم این که در سر تصرف در دیگری است. سوم این که این تصرف حالا اینو اول گفتیم، ولی حالا بازم میگیم که تصرفات خیالی و غیر واقعی است، ولی آثار واقعی میتواند داشته باشه. اینم از این جهت. و چهارم این که این سر دیگه شامل عرض شود که شعبده و اینها غالبا نمی شود، مگر اینکه شعبده در یه حد خیلی خیلی تردستی عجیبی باشه که کسی نفهمه اون را و واقعا فریب بخوره. الان معمولا آدم همون وقتی خود تحت تاثیر قرار میگیره، ولی میفهمه تو این کلک یادو خیلی بهش نمیکنه. بلزا شعبده علال قاعده از این خارج میشه و این یک با شعبده مرز پیدا میکنه. با اون ارتباطاتی که کسی با عالم غیب برقرار بکنه، مثلا با اجنه، با ملائکه روح را احضار بکنه، خبر بگیره و همسال اینها، با اون هم فرق میکنه، با اون هم تفاوت پیدا میکنه، چون اونا تصرف در جن، در ملائکه است و اون ظاهر اینها این تصرف در انسانهای دیگره. اون رو نمیگیره، احضار روح و نمیدونم چون اونها سحر اونا رو نمیگیره، مگر اینکه اون رو وسیله قرار بده که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، والا یا با کهانت هم همینجوری که پیشگویی میکنه با ارتباطی که با مثلا چی میگیره، حالا گاهی با افلاک، گاهی با ارسوات که اجنه است، با ملائکه است، یا از طریق علم جفر و رمل و حروف و تلسماته که یک واقعیتایی رو میگه، یه چیزایی رو کشف میکنه. اینا جزء سحر نیست. تو مفهوم سحر اینه که یک طرف انسانی داره و تصرف در خیالات او میکنه و حقی را باطل و باطلی را در ذهن او حق نشان میده، خلاف نشون میده به او. و الا اگر اینجور چیزایی نیست، داره یا حقایقی رو کشف میکنه یا باطلی رو کشف میکنه و همجوری ارزش میکنه با احضار روح، با آشنایی با تلسمات، زیجات، تلسمات، علم اعداد، حروف، جمع، رم، ملائکه، شیطان، عرض شود که یا روح آدمهای ساده که تو همون هیپنوتیزم اونا که انجام میگیره، یا عرض شود که یا شعبده و امثال اینها، یا چیزی رو کشف میکنه و میگه، اینها هیچ کدام سحر نیست. سحر طرف انسانی میخواد که در او تصرف بکنه، خیالی در او برانگیزه و غیر واقع. و البته ضرر لازم نیست در سحر ضرر باشه، مگر به من مگر اینکه خود این که غلاف واقع را به واقع نشون میدیم بگیم این برای او ضرره، ولی این مطلق ضرر نیست. ببینید وقتی که سحره فرعون میان اون بساط رو پهن میکنن و مردم رو تحت تاثیر قرار میدن، عرض شود که در این معلوم نیست که ضرری به کسی باشه. حالا مطلق این که آدم یه خیالی رو در کسی برانگیزه، حقی رو با باطلی رو حق نشون بده، معلوم نیست ضرر باشه، ولذا ضرر مقومش نیست، گرچه غالبا حالا یه نوعی از ضرر در اینا هست. و این چیزیست که میشه از لغت در آورد، از لغت این در میاد، یعنی مفهوم لغوی که با ارتکازات ما هم سازگاره، این با ارتکازات ما هم سازگاره، این میشه از لغت استفاده کرد. نه نیست اون، حالا اون بحث رو حکومت بعد بگیم دیگه. بله مقدم تعریف نیست. پس این در حقیقت مفهوم سر میشه خودعه و نیرنگیست که از طریق اسباب نهان غیر عادی و انجام میشه و حق باطلی را حق نشان میده و این میشه اینجور چیزی. بنابراین شعبده سحر نیست، احضار ارواح سحر نیست، ارتباط با اجنه و نمیدونم افلاک و اینها سحر نیست، تلسمات و زیجات و جفر و رمل و اینها سحر نیست، عرض شود که و همینطور اوزه از اینها اینه که استفاده از این قوانین عالم طبیعت برای اینکه تصرفی در این عالم بکنه، کیمیا و شیمیا و لیمیا و چیمیم این چیزایی که در این کتاب لغتون آمده که عرض شود که میگه تو همینجا آمده کلهو سر، پنج تا علمه که کیمیا و کلهو سر، کیمیا کافشه، لام لیمیاست، ها هیمیاست، سینم سیمیاست و راهم ریمیاست که هر کدوم حالا یه تعاریفی هم برای ذکر شده که تو همین بهار و اینا میتونید ببینید دیگه، حالا جزئیاتش من جز نمی کنم. اینا غالبا سحر نیست، توجه کردید، مگر هر کدام که همین تخییل غیر در دیگری باشه، تخییل یه سطح قوی که غیر واقع رو کاملا واقع نشون بده، ولی مطلق تخییل هم نیست، مطلق خود هم نیست، مطلق اخراج باطل به در صورت حق نیست، بلکه همه اینا هست در صورتی که یه سر خیلی نهانی باشه و حالت غیر طبیعی باشه. و بله اون همش میشه، ولی زاست که احضار اروا، احضار اجنه، احضار ملائکه، استفاده از اون فلکیات یا استفاده از یک عرصبت که حتی مواد طبیعی در این عالم، همه اینا در صورتی که همراه بشه با یک وجه خیلی خفی غیر عادی و موجب این باشه که تخییلی در دیگری ایجاد بکنه که غیر واقع رو واقع نشون بده، میتونه سحر بشه. اگه این خبرها درش نباشه سحر نیست. ولی همه اینا حتی شعبده ممکن در یه مراحلش بشه سحر. عرض شود که اون چیزهای دیگه هم در یه مراحلی و با یه قیودی میتونه سحر بشه، ولی ذاتاً اینا هیچ کدام سحر نیست. این چیزیست که میشود از لغت در حقیقت به دست آورد. و اما که فکر میکنم یه تحلیل جامع و نسبتاً کاملی بود، ابتدا ما نقد کردیم و بعد هم تحلیل کردیم، منطقمون هم همین بود که یک نوع تجمیع این بیانات لغویین اگر انجام بشه اون وقت میشود گفت چیشه. از همینجا معلوم شد که اون علومی که حالا مبتنی بر یک روابط واقعی بین اشیا هست، که در شیمی و فیزیک و نانوتکنولوژی و نمیدونم علوم دقیقه خیلی خفی که وجود داره، اونا هیچ کدوم سحر نیست. توجه کردید کسی بیاد از یک قاعده‌ای که و قانون طبیعی که وجود داره استفاده بکنه برای اینکه حالا حتی در دیگری هم تصرف بکنه، در دیگری هم ضرری هم بزنه، اون سحر نیست. برای اینکه سحر با درش یک نوع نیرنگ باشه، اینجا نیرنگ نیست، غلاف واقع نیست، استفاده از یک قانون واقعی منتها به ضرر دیگری است. اون حرامه به خاطر اینکه داره ضرر میزنه به دیگری. استفاده از قوانین علمی ولو قوانین بسیار دقیق و ظریفی باشن، این سحر نیست. حتی اگر برای ضرر به دیگرانم باشه از باب اضرار حرامه، نه که سحر داشت صدق نمی کنه، ولو که خفیه، نه خفیه باید باشه که غیر عادی است و عرض شود که و در او خود و نیرنگ وجود داره. اینا قیودی است که اینجا باید با هم کنار هم باشه تا سر بشه. هر یک از این قیود نباشه ما میگیم سر نیست، ولا اقل من الشک دیگه نمیتونیم بگیم مفهوم سر اون رو میگیره. میدیم منطق فقهی قصه و اصولی قصه اینه که در غیر اونی که این قیود درش جمع باشه ما شک داریم که سر صادق باشه و نمیتونیم، شبه مفهومی داریم و نمیتونیم بگیم مفهوم دیگه اون رو میگیره. پس اولا میگیم مفهوم سر همینه که این 5 6 تا قید رو با هم داره. ثانیاً اگر کسی بگه نه چرا اینا رو با هم جمع بکنه بگه معنا اینه، ما میگیم لااقل در اونجایی که اینا جمع باشن قدر متیقنه، در مابقی دیگه ما شبهه مفهومی داریم، نمیتوانیم تمسک به این مفهوم بکنیم. این منطق بحث ما در مفهوم سره. و اما حالا بیایم بخش دوم که کلماتی که فقها در این قصه دارن. من فکر میکنم ببینید دیروز گفتیم کلمات فقها در اینجا برای ما هیچ حجیتی نداره، کلمات اهل لغت هم خیلی حجیت نداشت، البته تو حدی راهنمایی میکرد که ارتکازمون رو بفهمیم. در کلمات فقها چند نوع تعریف آمده، اینا رو من اجمال بهش اشاره میکنم در خود مکاسب و همینطور در منابع فقهی که وجود داره میتونید ملاحظه بکنید. ببینید در عرصمت که یک تعریفی که در کتب فقهی ما آمده، یعنی همون تأملات فقهای ماست برای اینکه عرض شود که این مفهوم این رو کشف بکنن، این است که یک تعبیر اینه که در جامع المقاصد آمده: کل کلام یتکلم بهی او یکتب او یعمل، یتکلم بهی او یکتبه او یعمل شیئا یؤثر فی بدن الانسان او قلبه او عقله من غیر مباشرته، بل اقرب انه لا حقیقت له و انما هو تخیل. این تعریفه که هر کلام یا نوشته ای یا کاری که در دیگری اثر میکنه، فی بدنه او قلبه او عقله من غیر مباشرته، این تعریف آمده که این تعریف نزدیک به اون نیست که ما هم از اینا دست آوردیم، منتها ملاک سر اینه که اون کلام یا نوشته یا عملی که در خیال دیگران تأثیر میگذاره، به واسطه این اون وقت گاهی بدنش یا روحش یا عقلش یا قلبش هم ضرر میکنه. این فی بدن الانسان او قلبه او عقله در عرض هم نیست، اون کلام یا نوشتاری است که یؤثر فی خیال الاخرین، منتها این خیال را که برمی انگیزه عرض شود موجب میشه که گاهی ممکن موجب بشه که بدنش یا قلبش یا عقلش هم ضرر بکنه، اون در عرض هم نیست. این تعریف درسته ولی چند تا یعنی چند تا ملاحظه داره، با اون ملاحظات درست میشه ولی همینجوری درست نیست. یکی این که این فی بدن الانسان و قلبه و عقله با هم در عرض هم نیست، یو اثر و فی خیال الانسان و خدعه میکنه با او، این یک ملاحظه. دوم هم در این تعبیر جامع المقاصد اینه که عرض شود که این تأثیری که میگذاره یک تأثیر خدعه آمیزیست، باید این قید خدعه و ارائه غیر واقع به صورت واقع با تعریف بیاد. این هم ملاحظه دوم و بعضی ملاحظات دیگه که از بحث ما به دست میاد، ولی این تعریف بد نیست ولی ناقصه. این یک تعریفه که در کلمات فقه آمده. یک تعریف هم که در مکاسب هم آورده و از ایزاه نقل میکنه اینه که گفتن که استحداث الخوارق اینه که کارهای خارق العاده انجام بده، حالا اما به مجرد تأثیرات او به استعانه بالفلکیات او به تمزیج القوا و همینطور چیزایی از این قبیل که در مکاسب میبینید از ایزاه نقل کرده. اینم فی الجمله درسته، کار خارق العاده میکنه، ولی این کار خارق العاده مطلقا درست نیست. کار خارق العاده از هر وسیله‌ای که میخواد استفاده بکنه، ولی این کار خارق العاده ای باید باشه که غیر متعارف باشه، کار غیر متعارفی انجام میده که از وسیله غیر متعارفی استفاده میکنه که در او اراعت و غیر الواقع واقعا است، خدعه است، تخیلات ناصحیح رو در او ایجاد میکنه به حیثی که نمیفهمه که این واقعیت نداره. این قید رو باید بهش زد. این هم یه تعبیر دیگری است که در کلمات فقها آمده. بله بله، حالا من این تعبیر هم چون میکنم منطقه ما بخواهم بگیم خود است دیگاره. و اینم دو تعبیره، یک تعبیرم که حالا باز در مکاسب اومده از بهارون آمده، ما لطفه و خفی سببو، که اینم گفتیم تعریف به یه جزئی از مفهومه. این سه چهار تا تعبیر کلمات فقه هاست که یکیش از جامع المقاصد از مرحوم علامه است که در جامع المقاصد تشریح شده، گفتیم باید یه قیودی بشه اضافه بکنیم. یک تعریفی در ایزاه که استحداث الخوارق، اونم باید قیودی برش اضافه بشه، و یک تعریف هم در بهاره که اونم چندین قید باید بشه اضافه بشه، که اینا رو در مکاسب می‌بینید. سه چهار تعبیر عمده فقها همینی بود که عرض کردم و در مکاسب هم می‌بینید. ما لطفه و خفی سببو، عرض شود که ببخشید، امرون یخفا سببو و یتخیل علی غیر حقیقته و یجری مجرى تمویه و الخداع. اینم تعریف سومی است که در بهار اومده که خب خیلی نزدیک به اون است که ما عرض کردیم. و منتها هر کدام از اینها یکی دو تا قید باید برش افزوده بشه. بنابراین من دیگه این بخش فقهاشو زیادش نکردم، باید برید بخونید، یعنی مکاسب خودش مفصل آورده، میتونید حالا ایشون هم از اون کتاب ها نقل کرده برای من جمع کرده، تو اون کتاب ها هم تو نرم افزار جامع المقاصد چیه جامع الفقه میتونید ببینید. ما دو تا بحث آوردیم، یکی کلمات لغویین و یک تحلیل ازش ارائه دادیم و از دل اون یه تعریف اومد بیرون که با ارتکازات ما درسته و با منطق بحث فقهی هم سازگاره، لااقل از باب این که قدر متیقن مفهوم که ما مسلمه بگیریم. یک بحث هم کلمات لغوی فقه هاست که سه تا تعریف عمده آوردیم، جامع المقاصد و ایزاه و بهار. اینا هم گفتیم که فی الجمله درسته، نه بالجمله، هر کدام یه قیدی باید بزنیم. و ضمن مجموعه این بحث ها هم تعریف به دست آمد که سر یه عملیات خدعه آمیزی است که از ابزار خیال برانگیختن در دیگران و تصرف در دیگران استفاده میکنه و حق را و باطل را در صورت حق نشان میده. این خود است، وسیلش چی باشه؟ تلسمات باشه، نمیدونم احضار اروا باشه، چی باشه چی باشه، همه اونایی که میگیم اصل سحر نیست میتواند ابزارهای سحر بشه، ولی هیچ کدام اصل سحر نیست. اگر با خود و نیرنگ و تصرف در خیال دیگران نباشه و از اونا استفاده بکنه، سحر اونا نمیگیره. حالا باید ادله دیگه رو ببینیم. صلی الله علی محمد.